بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. امارات ضرری وارد نمی کند، این عنوان بحث من. تا به اینجا رسیدیم که علم اجمالی به توسط امارات منحل می شود و از آنجا که مجعول و از آنجا که مجعول در باب امارات متفاوت است، توهم این مطلب وجود دارد که از لحاظ مجعولیت انحلال هم فرق کند. برای توضیح مطلب عنوان بفرمایید: مجعولیت در امارات سه قسم است. قسم اول مجعولیت امارات به نحو سببیت، که منظور از سببیت این است که شد که مجعول در باب امارات سه قسم است. قسم اول مجعولیت امارات به نحو سببیت، منظور از سببیت این است که اماره سبب باشد برای جعل حکم فعلی شرعی. گفته می شود که از باب سببیت احکام طبق معدل دیات امارات جعل می شود به نحو جعل شرعی فعلی، که کلمه واقعی ندارد تا مستلزم تصویب بشوند و مصلحت هم در آن وجود دارد که اماره شرعی است، جعل شرعی است و مصلحت هم منظور نظر شرع است. این نحو از مجعولیت منسوب است به رأی و نظر شیخ انصاری قدس الله نفسه الزکیه. قسم دوم عبارت است از مجعولیت امارات به نحو منجزیت و مؤذریت، که این قسم مطابق است یا رأی و نظر محقق خراسانی است. در این فرض خوب دقت کنید، یه ذره پیچه باریک دارد. در این فرض مرحله اول این مطلب اعلام می شود که امارات با حکم واقعی کاری ندارد، مؤدایی دارد. اگر این مؤدا با واقع شرع منطبق در آمد، اماره منجز می شود، نتیجهش می شود منجزیت. و اگر خلاف واقع شرع در بیاد مؤذر است، مکلف عقاب نمی شود، توجیه دارد، به وظیفش عمل کرده، تطبیق از قدرتش خارج بوده، استحقاق عقاب ندارد. اما در مورد استفاده از اماره بنابر این رأی گفته می شود که مؤدای اماره منتهی می شود به تنجیز، مؤدای اماره در اطراف علم اجمالی فعلا بر اساس ظاهر شرع نتیجهش منجزیت می شود و آثار حکم واقعی بر همین حکم فعلی شرعی مترتب می شود. یعنی مؤدای اماره معلوم به علم تفصیلی تعبدی در میاد و انحلال حکمی صورت میگیرد، نه حقیقی، چون که اماره نقشش کشف که واقع شرط نیست، کشف حکم فعلی است، کشف است، نکته ظریف است، کشف حکم شرعی فعلی. اگه کشف نباشد که می شود حکم ظاهری، اما کشف حکم واقعی اعلان نمی شود، چون که اون مرحله اذکار از قدرت و توان مکلف و اماره خارج است. اینه که خوب دقیق گرفتید که ظریف است برای شما که محققین و عزیزان که مطالعه میکنن به این نکته و اذیت و گرفتار نشن. قسم سوم، فقط سؤال توضیحی، اشکالی الان بذارید که تا اینو ببندم بگم، اگر توضیحی است بفرمایید. ببینید تا کامل بشود بعد فرصت برای سوال بدیم. قسم سوم، مجعولیت در باب امارات عبارت است از طریقیت و محرزیت، که این رأی و نظر، رأی و نظر محقق نائینی و سیدان الاستاد و شهید صدر قدس الله انفسهم الزاکیات. منظور از محرزی، طریقیت و محرزیت این است که اماره جعل شده طریق، ولی طریق معتبر، معنای معتبر و اعتبار، مؤدا قطعی است، شک نکنید، مؤدا محرز می شود، منتها با احراز تعبدی. این سه قسم شرح داده شد که احیانا شما بر می خوردید و ظرافت هایی داشت که شکر خدا برای شما گفته شد. سیدون الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 354 تا صفحه 357 این مسئله رو شرح میداد و این مطلب رو اعلام میکند که در بحث انحلال که گفتیم علم اجمالی به وسیله علم اجمالی متوسط پس از آن به توسط علم اجمالی صغیر که امارات معتبره باشد منحل می شود به یک علم تفصیلی و یک شک بدوی، این انحلال با تفاوت دیدگاهان نسبت نسبت به مجهولیت امارات به مشکلی بر نمی خورد و هر قسم از مجهولیت را که در نظر بگیریم می تواند نقش انحلال را ایفا کند. از باب سببیت قسم اول که واضح است، خود مؤدیات مجهولات شرعی است، انحلال واضح است. قسم دوم هم که انحلال حکمی است، باز هم مطلب واضح است. برای ما انحلال حکمی هم کافی است. قسم سوم که رأی خود سیدان الاستاد و محقق نائینی و شهید صدر هست، طریقیت و محرزیت، احراز تعبدی می شود. علم است، منتها علم تعبدی، پس علم به علم منحل شده است، نه علم به ظن تا اشکالی به وجود بیاد. تا اینجا
در ظن مکرر در نظر مرحوم نائینی علم تنزیهی، در نظر سید خوی علم تعبدی، هر دوشون یک مطلبه.
جزاکم الله خیرا. اگر آقای حکمانش نکته حساس دارید بگید و خیلی خوب. اجازه بدید، خیلی حساس رسیدیم، جمع‌بندی هست. عنوان کنید جمع‌بندی آراء و اعلام تحقیق در مورد استناد به حکم عقل در قالب علم اجمالی. ما آنچه از بیانات صاحب نظران استفاده شد این است که این بود که مؤشیخ انصاری فرمودن علم اجمالی به احکام یک واقعیت غیر قابل انکار است، اما در جواب فرمودن که حصول علم وجدانی نسبت به همه احکام شرع امر غیر مقدور است. امارات علمی نیست، یعنی علم وجدانی نیست تا بگیم قدرتی وجود دارد. پس اگر از سوی شرع خواسته شود که تمامی احکام را با علم وجدانی فرا بگیرید، مکلف به تعبیر ایشان غیر قادر است. رمزشو هم گفتم، در دسترس مکلف امارات است. اون اولن شما این، اولا امارات است. امارات علم تفصیلی و وجدانی نیست، امارات غیر علمی است. و بعد در مرحله بعدی ثانیه شما، در مرحله بعدی میگیم ما موظفیم به اخذ به مؤدیات امارات، بلکه میگیم احکام واقعی شرع همین مؤدیات امارات است. واقعیت فلسفی نیست. برابر این اگر یه حکمی باشد که فقط شک بکنیم و مبدای اماره نباشد، شک بکنیم که حکم واقعی چیست، در آنجا حکم فعلیت ندارد. این جواب بود. بعد فرمود که لو تنزل، اگر بگیم نه همان شک ما هم بر میگردد به شک در حکم فعلی، شک در حکم واقعی، شک در حکم واقعی فعلی است، آنگاه قضیه انحلال به وجود میاد که امارات که در دست ما هست میتواند قسمتی را خارج کند، قسمتی که باقی ماند شک بدوی میشود. و محقق اینو که شرح دادم به جهت این بود که بعضی از عزیزان یه اشکال و دغدغه داشت، کاملتر شرح دادم، به بقیهش اشاره میکنم و الا درست تکرار میشد دیگه. اصلا تکرار که عیب ندارد، مفیده. محقق خراسانی هم که فرمود علم اجمالی هست ولی منحل میشود به وسیله معدیات امارات. سیدون الاستاد هم فرمودن که سه علم داریم، علم اجمالی کبیر که منحل می شود به علم اجمالی متوسط که عبارت است از معدیات امارات معتبره و غیر معتبره. و این علم اجمالی متوسط منحل می شود به علم اجمالی صغیر که معدیات امارات معتبره هست. نتیجتا این اعظم اصل علم اجمالی را که اقتضا می داشت احتیاط را از اساس فرمودن که اون علم اجمالی که مقتضی احتیاط هست منحل می شود و علم اجمالی باقی نمی ماند، تا بگیم که علم اجمالی اقتضا می کند احتیاط را. بنابراین این دلیل عقلی به بار ننشست. همه با هم توافق رأی دارن، دیروزم اشاره کردم، و این آرا با هم مرتبطن، مجمل و مفصلن، معقد و موضحن، فرقشان اجمال و تفصیل یا اختصار و توضیح است. نتیجه نهایی اعلام شد. استدلال به حکم عقل در قالب علم اجمالی به بار ننشست. اما تحقیق، عنایت کنید، تحقیق این است که استدلال به علم اجمالی برای اثبات اعتبار نسبت به اصالت الاحتیاط قابل التزام نیست، اولا و ثانیا. اما اولا میگیم که علم اجمالی کبیری که تصور می شود در حقیقت به وسیله ادله و قواعد و امارات به طور کامل رفع می شود بالاتر از انحلال. علم از بین می رود. این بنده حقیر خدا در دوره قبلی اصولی که داشتم تقریبا خصوصی یا جمع کمی عنوانش بود مطالب الاصول، که اونجا گفتیم اگر یاد بعضی از عزیزان باشد که ما علم اجمالی داریم ولی ادله‌ای که داریم در حد وسیع است، ادله در حد و اندازه است که علم اجمالی را رفع می‌کند، از بین بر می‌دارد. یه مثالی براتون بزنم. دو نفر از شاگردان سیدان الاستاد بودن، یکی به دیگری گفت که اقدام به اجتهاد کن، از تقلید بیا بیرون. گفت برای این، یه برای همه تون گوش دادنیه، برای این که اکثریت احکام ضروری است، نیاز به بحث اجتهادی ندارد. اون قسمتی که نیاز به بحث اجتهادی دارد به زودی میتونی جمعش کنی. این مثال کمک میکنه برای روی پس از ذکر این مقدم میگیم احکام شرع به عنوان احکام شرع که چه بود؟ که متعلق علم اجمالی کبیر بود، جزاک الله خیرا. این احکام شرع در شعاع ادله و قواعد و امارات است. قسمت قابل توجه این احکام ضروریات است، قسمتی هم قطعیات است، قسمت سوم هم احکامی است که مورد اطمینان است، و قسمت دیگر هم مورد اجماع است و قسمت بعدی هم مورد شهرت قدما، عمل اصحاب است، و قسمتی هم در قلمرو روایات متواتره هست که قطعی است، و قسمتی هم در حوزه روایات مستفیضه هست، و قسمت آخر هم در شعاع روایات معتبره قطعی است. مضافاً بر اینکه بخشی از احکام معاملات است، معاملات اقرائیه هستند و مسائل اقرائیه را سیر اقرائیه پوشش می دهد و عمومات و مطلقات و ظواهر کتاب و ظواهر عمل اصحاب، همه این ادله و مدارک در بستر احکام اجرا می شود و احکام شرع را برای ما اعلام می کند. چیزی که باقی می ماند یک گوشه کوچکی است و آن عبارت است از ما لا نصفی. بنابراین علم اجمالی منحل نیست، علم اجمالی مرتفع است. فرق است بین انحلال و ارتفاع. مولا نصفی منظور چیه؟ اینه که اصلا شک در حکم نداریم. یه منطقه به تعبیر شهید صدر قدس الله نفسه و زکیه، یه منطقه الفراغ هست، هیچی نداریم و هیچی هم نمیدانیم. حکم هست یعنی شک که در حکم نداریم. خب در جایی که شک که اصلا در حکم نداریم، علم اجمالیه؟ علم اجمالی نیست. پس شما ممکنه بگید که تا اینجا یه جوری آمدید که یه دیوار دیگه خراب شد. پس شبهات چیه؟ این همه میگیم شبهات. جواب: تمامی شبهاتی که در اصول بحث میکنیم شبهات موضوعی است یا حکمیه که متعلق به موضوع است. شبهات حکمیه به معنای حکم کلی یا اصلا نداریم یا بسیار نادر است که با اون ندرت علم اجمالی و اون تعلق نمی گیرد. با این توضیحی که داده شد و شما هم که محققانه و دقیق گوش دادید، چه شد؟ علم اجمالی فقط علم اجمالی کبیر به توسط این همه ادله و مستندات رفع می شود، برداشته می شود. سوال کنید الان این همه ضروریات، قطعیات، اجماعیات، معدیات، امارات قطعیت داری، چه مونده براتون؟ علم اجمالی نیست، یه مورد جزئیاتیست که از علم اجمالی کبیر خبری نیست که یافت. تمام. این اولا. و ثانیا گفته می شود که علم اجمالی کبیری که اعلام شد و صاحب نظران فرمودند بسیار نظر عالی بود، قدس الله انفسهم از زاکیات. ولی که اون علم اجمالی در مقام ثبوت و تصور بود، در مقام اثبات و تحقق که بیاییم اصلاً علم اجمالی کبیر از اساس وجود ندارد. چرا؟ یک محقق به عنوان تصور ذهنی از دور میتواند تصور کند که علم اجمالی کبیر به احکام اصل شرع، این تصوره درست؟ عازم گفتم قبول، اما مقام اثبات کجاست؟ مکلفه، مکلف. هم هر مکلفی را که در نظر بگیریم، روز اول که پا به دایره تکلیف می‌گذارد، او می‌شنود نماز واجب است، از احکام شروع می‌شود. ماه رمضان رسید، روزه واجب است، قدم به قدم خطواتن بعد اخرى احکام براش گفته می شود، هر حکم براش همراه با علم است، علم تقلیدی، علم اجمالی کبیر ندارد. پس علم اجمالی کبیر واقع و مقام اثبات ندارد. خوب دقت کنید که به ظرافت لطیف و ظریفی است، بالاتر از لطافت برگ گل بحث که از دست ما اگه سوال کردید خراب شد. تقلیدی بله، سوال توضیحی ای ندارد. اجازه بدید که اینو کامل کنم که من مواهب الله العظیم. اگر این مقلد در حالت تقلیدی باقی بماند، تمامی احکام را که فرا میگیرد، هر حکم میشه چه؟ تعلم حکم، یعنی علم به حکم، منتها تقلیدن تا کامل بشند. اون احکام خودش رو که فرا گرفت، اگر سوال کنید، تحقیق میدانی کنید که بگید احکام دیگه دارید، میگد نمیدانم. پس علم اجمالی وجود ندارد. اما اگر مقلد رشد کند، برد به سمت و سوی اجتهاد، چه کاری میکند؟ احکامی را که تقلیدی بلد است، به مدارک احکام مراجعه میکند، یکی یکی احکام ضروری را جدا میکند، قسمت عظیم احکام قطعی را میفهمد، همینطور متواترات، مشهورات، میرسد به موارد اختلاف نظر، کار اجتهادی انجام میداد، فهم شخصی خودش هر کجا رسید براش حجت تمام است. این گردونه را که طی بکند چه عملیاتی است؟ عملیات جستجو از مدارک احکام. نه اگر ازش سوال شود که علم اجمالی کبیر یا صغیر، میگه تصور میشود، ولی فعلا ما این احکامی که داریم را مدارکش را بررسی میکنیم. که به ذهنم علم اجمالی کبیر نیامده، خطور نمی کند، چون در حاکمیت علم اجمالی قرار نمی گیرد. در نتیجه پس از که مجتهد شد، مجتهد مطلق چی به دست آورده است؟ احکام شرعی را تدریجا علمن، علم به احکام عن ادلتها تفصیلیه به دست آورده تدریجا. علم اجمالی از اساس در عالم اثبات و تحقق وجود ندارد تا ما این که بگیم که باعث احتیاط بشود. اگر شبهاتی مجتهد بر بخورد، شبهه موضوعی است که گفتیم احتیاط بنابر مسلک اخباری ها همراه ندارد، الزامی نیست. و اگر شبهه حکمیه بود، هم شبهه حکمیه است که متعلق به موضوع خاص است. شبهه حکمیه کلیه بسیار نادر و بالای سرش قاعده هم دارد که اون قاعده اون شبهه حکمی را حل میکند، به نام اصل عدم ازلی. اون هم شبهش هم بسیار نادره، در حد شبهه است که اگر بر بخوریم قاعده ای داریم به نام اصل عدم ازلی که محقق نائینی و سیدنا الاستاد قائل به اعتبار اصل عدم ازلی هستند. در نتیجه علم اجمالی اولا اگر ما با مسامحه برخورد بکنیم که بگیم واقعیت دارد، پس از وجود ادله مرتفع می شود، و اگر تحقیقی برخورد کنیم دقیق وارد بشویم، میدانی بررسی کنیم، علم اجمالی تحقق و وقوع ندارد. در نتیجه استدلال به علم اجمالی در جهت اثبات اعتبار برای اصالت الاحتیاط کافی نیست. از این گردونه پرپیچ و خم فارغ شدیم. دلیل عقلی دوم ما اصالت الحذر، اونگهی قواعد دیگر. برای سلامتی آقا نامزمان سلامت خط کنید.